شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. وقتی دو خود رو به هر دلیل تصادف میکنن، طبق علم احتمالات اون دو راننده میتونن صدها واکنش مختلف رو بروز بدن، اما اون واکنش اولیه‌ای که بیشتر به چشم میخوره نزاع یا دعوای بین این دو بزرگواره. به همین دلیل امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس میخوام به چند و چون نزاع‌های خیابانی در ایران بپردازم. اما همکاران بنده در این شمارش معکوس خانم‌ها بابایی، آقای پور، قادری، وحدت و طاهری هستند. دعوت میکنم تا حوالی 21 با ما همراه باشید برای اینکه کلی شنیدنی براتون مهیا کرد. خب بریم بحث رو آغاز بکنیم. راستش اینکه این موضوع رو برای برنامه امشب انتخاب کردیم، علت اصلیش یک آمار بود که قدری توجه آدم رو به خودش جلب می‌کرد. البته زمانی که میری این آمار رو در سایر کشورها مقایسه می‌کنی، می‌بینی که ایران باز وضعیت مطلوبی داره نسبت به خیلی از کشورها، مثلا خیلی از ایالات امریکا که درشون حمله اسلحه آزاده و خب این نزاع و درگیری درشون بیشتره، که اونجا دیگه خیلی منجر به فوت میشن. اما طبق آماری که خود پزشکی قانونی اعلام کرده، روزانه چیز حدود 1600 پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان به ثبت میرسه، که خب اگر بخوایم واقع گرایانه به این ماجرا نگاه بکنیم، این عدد 1600 رو باید حداقل ضرب در 2 یا 3 بکنه، معنی که خیلی از نزاعها سرانجامش به پزشکی قانونی ختم نمیشه. و اگر میخوایم نگاه جامعی داشته باشیم، باید این عدد رو قدری بزرگتر ببینیم. و در یک سال باز طبق اعلام پزشکی قانونی 590 هزار شهروند به دلیل ضرب و جرح راهی پزشکی قانونی شدن. حالا اینکه چه عواملی باعث میشه که ما، همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، اگر یک تصادف مختصری در خیابان رخ میده، اگر تنه دو نفر به هم بر میخوره، یا در طی یک خرید و فروش از یک مغازه کار به جایی میکشه که دو نفر دست به یقه میشن و شاید در برخی موارد یک فردی سلاح سردی هم با خودش به همراه داشته باشه، این واقعا جای بحث داره و خیلی باید روش تمرکز کرد و در موردش صحبت کرد. به همین خاطر امشب ما قصد داریم تا حوالی ساعت 21 که در خدمتون هستیم این موضوع رو موشکافی بکنیم، ببینیم که راه حلاش چیه، عللش چیه، و در دنیا برای اینکه این آمار کاهش پیدا بکنه چه کارهایی انجام دادن. و ناگفته نمونه که خیلی عوامل، مثل عوامل روانی فردی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل محیطی، مثل چی؟ مثلا رنگ چراغ خیابانها در شب میتونه در همین کاهش آمار نزاعهای خیابانی و این جرح و این آسیبها تأثیرگذار باشه. حالا با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه گفتگو تقدیمتون خواهم کرد و بنده سعی میکنم کمتر در این برنامه متکلم وحده باشم و بیشتر صحبت‌های کارشناسی رو از زبان متخصصین این حوزه بشنویم. اما بی معطلی بریم سر وقت اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب با جناب سرهنگ سعیدیان، رئیس اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا. جناب سرهنگ سعیدیان سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. جناب سرهنگ، آیا آماری هست از اینکه چه تعداد از قتل‌هایی که حالا چه روزانه چه ماهانه چه سالانه ثبت میشه در اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا، چه تعدادشون مربوط میشه به نزاع‌های خیابانی و از اونجا نشأت گرفته؟
خب اصلا خدمتتون که خب قتل یکی از اثرگذارترین وقایع جرمی هست که در امنیت و احساس ناامنی تأثیر مستقیم داره.
بله.
و با توجه به شرایطی هم که حاکم هست، ما خب سالانه یه سری قتلی داریم که در کشور اتفاق میفته.
بله.
و تقریبا بیش از 30% از قتلهایی که اتفاق میفته بر اثر نزاع و درگیری هست که منجر به قتل میشه.
عجب عجب. و واقعا اون نزاهایی که منجر به قتل شده، مواردی بوده که با یه گفتگوی خیلی ساده بشه حلش کرد یا نه واقعا شرایط و موقعیت به نوعی بوده که این دو نفر اگر درگیر نمی شدن و اگر برخورد فیزیکی نداشتن اصلا هیچ جوره قابل تحمل نبوده؟
از کنم خدمتون که موارد خب خیلی زیاد هست و خیلی از وقایعی که ما داریم توی سوابقمون وقایعی هستن که خیلی درگیری های ساده و پیش پا افتاده منجر به درگیری ادامه این روند و در نهایت منجر به قتل شده. مانند حتی فحاشی، چشم تو چشم شدن، تصادف دوتا خودرو، درگیری بر سر محل پارک خودرو، از یک موارد پیش پا افتاده ای است که با یک گفتگوی ساده، با یک گذشت میشه موضوع را حل و فصل کرد، منتها متاسفانه منجر به قتل شده و دوتا خانواده را درگیر ماجرایی کردن که یکی به عنوان قاتل و یکی به عنوان مقتول.
و جزای این حالا اتفاقی که رقم میخوره و اون نزاعی که منجر به قتل یک نفر میشه چیه معمولا در قانون جزایی؟
جزایی که مجازات خب با دستگاه قضایی هست و معمولا قتلی هم که اتفاق میفته تو این وادی نهایتا قصاص قاتله.
درسته. خب چه راهکارهایی خود پلیس آگاهی ناجا در پیش گرفته برای اینکه این آمار رو بتونه کاهش بده و این آمار مثلا 30% رو ما طی مثلا 5 سال آینده یا 10 سال آینده بتونیم حداقل به زیر 20% برسونیمش؟
خب با توجه به شرایطی که بوده، ما خیلی از این نزاهای منجر به قتلمون نزاهای آنی هست که بدون مقدمه قبلی صورت گرفته. تقریبا از مجموع اون تعداد نزاع‌ها و درگیری‌های منجر به قتلی که داشتیم، بیش از 27%ش نزاع‌های آنی هست.
عجب.
که این نزاع‌های آنی به واسطه اینی که یکی از درگیری‌ها، یکی از طرفین درگیری حامل سلاح سردی هست که همراه داره یا توی ماشین، توی خودرو با خودش داره، بر اثر استفاده اون به صورت ناخواسته استفاده میکنه و در نهایت منجر به قتل میشه. به واسطه همین پلیس آگاهی ناجا از سنوات قبل بحث قانون منع حمل و به کارگیری سلاح سرد و یه لایحه‌ای از طریق ناجا به مجلس فرستاد و مجلس این مصوبه را طی 2 تبصره ذیل ماده 617 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسونده. تبصره 1 میگه که حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوت در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا مدون می‌شود. تبصره 2 تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 1 در موارد ورزشی است که نمایشی، آموزشی یا نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی با بایستی با دریافت مجوز باشه.
مثلا اگر یک کشاورزی یا یک باغبونی بخواد حالا برای مصارف کاری خودش یک چاقوی یا یک حالا سلاح اینچنینی داشته باشه، این باید حتما مجوز بگیره؟
بله، نیاز به مجوز داره که مجوزش رو بایستی بگیره و حمل بکنه و استفاده بکنه. این تبصره ها رو ما طی لایحه‌ای که دادیم تو مجلس مصوب شد و به تایید شورای نگهبان رسید 29/9/96.
بله.
اما متاسفانه عدم اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی مناسبی تو این زمینه صورت نگرفت، خیلی ها بیخبرن از این مصوبه.
عجب.
بله، منتها اصل مطلبی که ما توی بحث قتل‌های نظام و نزاع‌های آنی داریم، بحث مهارت آموزی و بالا بردن سطح دانش مردم و فراگیری چگونگی ارتباط کلامیه، به منظور اینی که مشکلاتمون رو بتونیم از طریق مذاکره و گفتگو حل کنیم به جای اینکه درگیری فیزیکی ایجاد بشه.
درسته.
به خاطر همین ما الان نیاز داریم که در سالهای تحصیل یک پیشنهاد، این البته از پیش دبستانی تا دانشگاه، به جای این دروسی که الان داره تدریس میشه، میخونیم، حفظ میکنیم و فقط تا لحظه امتحان هم اکثرا به درده اون میخوره.
بله.
و بود و نبودشون فرقی نداره، مگر اینکه برای کسایی که تو دوره‌های آموزش عالی تو یه رشته خاصی تحصیل کنن که این شانس داشته باشن تو همون رشته هم کار بکنن به دردشون میخوره. اما واقعیت اینه که ما بایستی از در زمان تحصیل بیاییم مهارت‌های زندگی را به مردم آموزش بدیم. بهتر اینه که بیاییم اون چیزهایی که نیاز ضروری مردم هست توی جامعه، مثل نحوه کنترل خشم،
بله،
مثل مهارت نگفتن، چگونگی مذاکره، مدیریت زندگیمون، تعامل با گروه دوستان و خانواده و صدها عنوان دیگه‌ای که هست، ما بخش قابل توجهی از مسائلی که الان گرفتارش میشیم از همین یه دلیلی نشأت میگیره که اکثر ما نمیدونیم که چگونه خشممون رو بتونیم کنترل کنیم. الان آستانه تحمل افراد تو جامعه حالا به علل‌های مختلف پایین اومده.
بله.
اینها مواردی هست که من احساس میکنم که وظیفه فقط پلیس آگاهی یا ناجا نیست، خیلی از ارگان‌ها و نهادهای دیگه باید بیان پای کار و به نوعی برنامه ریزی صورت بگیره، فرهنگ سازی بشه که انشالله اینو در آینده ما بتونیم توی جامعهمون بالعینه ببینیم.
درسته. خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ سعیدیان که وقتتون رو.
من دو تا هشدارم هست
حتما.
اگر اجازه بدین خدمت مردم عزیز عرض بکنن که نگهداری، حمل و استفاده از سلاح سرد غیر قانونیه و استفاده از اون با هر توجیهی سرانجام تلخی را رقم میزنه.
جناب سرهنگ، یعنی اگر الان من در خیابان مثلا دارم قدم میزنم، تو کیف چرمیم یه دونه چاقوی کوچک باشه، حالا چه خواسته چه ناخواسته، چه حالا برای مصرف خاصی داشتم، پلیس میتونه جلوی من رو بگیره و قانونی با هم برخورد بکنه؟
بله بله، این عجب. قانون و مجوز بهش داده که برخورد قانونی صورت بگیره.
درست.
ما هر اختلافی با یه گفتگوی منطقی و رعایت انصاف و گذشت قابلیت حل داره. توسل به خشونت از و استفاده از راه‌های غیر معمول و غیر منطقی برای حل اختلافاتمون جدا پرهیز بکنیم.
بله.
در درگیری با دیگران سعی بکنیم خیشتندار باشیم و چه بسا نزاع و درگیری را که ما داریم شروع میکنیم شاید نتونیم اونا به دلخواه خودمون خاتمه بدیم. و نکته آخر که مهمترین نکته هست اینه که در صورتی که با دیگران ما اختلاف داریم بایستی سعی بکنیم از طریق مراجع قانونی اقدام بکنیم که اون مشکلاتمون رو حل بکنیم. و واقعا ما موارد داریم توی بحث این قتل ها اینچنینی که از اقدام خودسرانه شروع شده و به قتل
منجر شده.
دقیقا. من سپاسگزاری میکنم از جناب عالی و مجموعه دوستانتون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم که بتونیم با مردم عزیزمون صحبت بکنیم و انشالله که بتونیم جامعه امن و با آرامش داشته باشیم با رعایت نکات ایمنی.
ممنون از شما جناب سرهنگ سعیدیان، رئیس اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا. خدا نگهدارتون.
Come on, come on, come on!
سر داده میکنم.
قهوه چه؟
سابقه داشتی؟
یه دونه.
چیکار کردی تو دعوا؟ چاقو زدی؟
بله.
سابقه شما چی بود؟
درگیری بود.
دعوا با درگیری.
به چه جرمی؟
درگیری.
چند سالتونه شما؟
من 22 سال.
این زخمایی رو دستون چی هستش؟
خودم زدم.
به چه جرمی شما دست گیردم؟
انشالله
خیلی عالی بود. کار پلیس بسیار عالیه. انشالله که ادامه پیدا کنه.
خیلی عالیه. فقط که باید ادامه بدن اینو.
از قوه قضاییه می‌خوایم که با قاطعیت انجام بدن.
من با مردم گفتگویی که داشتیم بیشتر میگفتن که اینها رو میگیرن و رها میکنن. آیا اینها سرنوشتشون در پایان چی میشه؟
بر اساس دستوری که ریاست محترم قوه قضاییه دادن به عنوان محارب، تقریبا میتونیم اکثری قریب به اتفاق اینا مصداق همین بحث رو خواهند داشت.
ساجد نیا گفته از زمانی که زورگیران به عنوان محارب شناخته شدند، وقوع این جرم در تهران تقریبا به نصف رسیده.
اما بی معطلی بریم سر وقت دومین گفتگوی کارشناسی امشب با جناب سرهنگ امیررضا حمیدی فر، مدیر کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو جوان و همینطور خدمت جناب علی، جناب آقای رسولی و سایر دستندرکاران این برنامه فخیم.
زنده باشید انشالله. جناب سرهنگ، فقط قبل اینکه این سوالو بپرسم از خدمتتون، میخوام این رو متوجه بشم، در واقع در ذهن خودم یه تفکیکی انجام بدم. آیا ناجا به این نتیجه رسیده که تعدادی از نزاعهایی که رخ میده و افراد مراجعه میکنن حالا به کلانتری ها، اینها رو به جای اینکه مثلا ببره بازداشتگاه، به جای اینکه اینها رو روانه زندان بکنه، اینها رو در واقع به سمت مشاوره و مددکاری هدایت بکنه تا مشکل سریعتر حل بشه، به جای اینکه اینها بخوان مثلا یک مدتی حبس پشت سر بذارن؟
ما در حوزه نیروی انتظامی، اولا نیروی انتظامی به خاطر نزاع کسی رو روانه زندان نمیکنه، باید پرونده تشکیل بشه، میره قوه قضاییه و قوه قضاییه حالا بر اساس اون اتفاقاتی که رصد میکنن و به هر حال احکامی که صادر میشه، ممکنه یک نفر زندانی بشه یا آزاد بشه، پس نیروی انتظامی مداخله مستقیمی در زندانی کردن افراد نداره.
حالا بازداشت
مثلا کسانی هم که به علت نزاع به ارزم حضورتون کلانتری ها مراجعه میکنن، باز هم اینا بازداشت نمیشن، چون به هر حال درگیر شدن، یک درگیری فیزیکی ممکنه یا لفظی بین اونها به وجود اومده و یکی به عنوان شاکی و دیگری به عنوان متشاکی وارد کلانتری میشن. کلانتری هیچ کدوم از اینا رو بازداشت نمیکنه در وهله اول، تشکیل پرونده میده، به قوه قضایی معرفی میکنه و در صورتی که مقامات قضایی و قضات صلاح بدونن و مثلا کسی شکایت کرده باشه، حق حقوقی از کسی ضایع شده باشه، بر اساس احکامی که صادر میشه، ممکنه در بازداشت موقت نیروی انتظامی یا اینی که روانه زندان میشن. بنابراین خود نیروی انتظامی رأساً در ارتباط با نزاع‌های بین فردی که اتفاق میفته، اقدام به بازداشت کسی نمیکنه و بعد از تشکیل معاونت اجتماعی در نیروی انتظامی و تشکیل دوائر مددکاری اجتماعی کلانتری ها، معمولا باز این نزاع‌هایی هم که بر اساس عدم تسلط افراد به خودشون و یا نداشتن مهارت‌های ارتباطی با دیگران و یا عدم کنترل خشم دچار یک همچین وضعیتی شدن و درگیری‌های خیابانی و نزاع بین فردی رو به وجود آوردن، معمولا مشاوره و مددکاری کلانتری ها مداخله میکنه. بله. و ضمن آرامسازی اونها در صورتی که جرمی واقع نشده باشه، مثلا ممکنه در این نزاع‌های فردی خدای نکرده یکی آسیب دیده باشه، نقص و عضو شده باشه، خب طبیعی است که این باید حق حقوقش گرفته بشه.
دست.
و شاکی ممکنه گذشت نکنه از اینی که، ولی در مواردی که قابلیت اصلاح و مداخله روانشناختی و مشاوره‌ای وجود داره، قطعا به دایره مددکاری اجتماعی معرفی میشن و مددکار اجتماعی و روانشناسی که اونجا مستقر هست مداخله میکنه و در صورت رضایت طرفین میتونن حتی برای جلسات بعدی هم به این مراکز مراجعه بکنن و مهارت‌های ارتباطی، کنترل خشم و کنترل هیجانات رو در واقع در حوزه مددکاری اجتماعی کلانتری ها آموزش ببینن تا افراد بتونن تاباوری بیشتری در مقابل مسائل اینچنین داشته باشن. چرا که مشاهده شده در داخل خیابان مثلا دو تا راننده ای که با هم کلکلی داشتن یا یکی جلو دیگری پیچیده، میبینید که پیاده میشن و متاسفانه نمیتونن خشم خودشون رو کنترل بکنن، با همدیگه درگیر میشن. در این حد و اندازه ها و در راستای آموزش های همگانی به این افراد و آموزش های مهارت های زندگی دایره مددکاری اجتماعی کلانتری ها اقدام میکنن.
خیلی عمالی، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ امیررضا حمیدی فر، مدیر کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجان. و آگاهی منم از اون فرایندی که طی میشه در نیروی انتظامی، ببخشید من خدا رو شکر تا الان گذارم نخورده، چون زیاد اهل دعوا نیستم، به همین خاطر یک سری مسائل رو
خدا رو شکر. ببینید اصلا کلانتری این یک، به نظرم حالا این رو من عرض میکنم خدمتتون، اگر خواستیدم پخش بکنید به نظرم نکته خوبی باشه. خیلی از افراد وقتی باهاشون صحبت میکنین میگم که خدا رو شکر من گذرم به کلانتری نیفتاده. کلانتری در واقع محل کلانتر بودنه، محل بزرگمنشی بودنه، محل ریسفیدیه، محل مراجعه اتفاقا افرادی که در حوزه استفاده اون کلانتری دارن زندگی میکنن، باید ارتباط داشته باشن، رابطه با پلیس برقرار بکنن، بتونن در مواردی که کمک بکنن به پلیس. اصلا پلیس خواستگاه اصلی ما در نیروی انتظامی امروز مشارکت مردمیه.
بله بله.
چون امنیت یه تولید جمعیه. همه کسانی که در حوزه استحفاظی یک کلانتری زندگی میکنن، به ویژه کسانی که مثل شما مثلا در رادیو تلویزیون دارن کار میکنن، کسانی که معلم هستن، کسانی که در وجهه فرهنگی جامعه دارن کار میکنن یا در حوزه مسائل اجتماعی، میتونن به کلانتری ها حتی مراجعه به صورت خود معرف مراجعه بکنن، به رئیس کلانتری بگن ما در این حوزه میتونیم کمک بکنیم، این مشکل رو میتونیم.
بله، کما اینکه خیلی از همکاران ما الان دارن در همکاری با شما در برنامه سازی ها خیلی موفق بودن.
و ما اصلا یه پلیسی داریم تحت عنوان پلیس افتخاری، و ما افتخار میکنیم که همه جامعه ما یک روزی به عنوان پلیس افتخاری بتونن با نیروی انتظامی در واقع همکاری داشته باشن و اتفاقا پاشون به کلانتری باز بشه تا بتونن در حوزه نظم و امنیت عمومی به برادران خودشون در نیروی انتظامی کمک بکنن، و این به نفع جامعه است، به نفع همه مردم و آحادی است که در نیروی در جامعه دارن زندگی میکنن و در واقع از خیلی از مسائل با این حوزه مشارکتی با پلیس میشه پیشگیری کرد.
درسته، خیلی سپاسگزارم از شما. قطعا ما هیچ کدوم فراموش نمی‌کنیم که پلیس و نیروی انتظامی در سال‌های گذشته چقدر تلاش کرده برای اینکه این چهره و وجه مردمی خودش رو بیشتر به نمایش بگذاره، و خیلی هم موفق بوده. نتیجهش هم همین مراجعاتیه که در خیلی از مواقع خیلی مشکلات بزرگ تونسته حل بکنه، و دیگه به قول شما راهی بازداشتگاه و زندان شدن و اینها خیلی اتفاق نادری شده، حداقل برای مشکلاتی که با گفتگو و خیلی مسائل اینجوری
اصلا در این حوزه اینه. درست. که مسائل و پدیده‌های اجتماعی راهکارهای اجتماعی خودش رو می‌طلبه. یعنی با راهکارهای انتظامی خیلی جامعه رو نمیشه مدیریت
کرد.
راهکارهای اجتماعی خودش رو می‌طلبه، و وقتی که دو نفر با هم درگیر میشن یا تاباوریشون پایینه یا کنترل هیجان نات خودشون رو نمیتونن انجام بدن و یا اینکه پرخاشگری دارن، که ناشی از مسائلی است که ممکنه در طول روز براشون به وجود اومده، خستگی که داشته، شرایط آب و هوایی که داشته، وضعیت اقتصادی که حالا بهش فشار مثلا آورده و مواردی از این قبیل، اینا
درست.
در حوزه حرفه‌ای خودش، در حوزه ارزم حضورتون بهره‌مندی از کسانی که کارشناس این حوزه هستن در نیروی انتظامی، میتونن به مصالحه برسن و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری بشه. هم بار انتظامی کلانتری ها و نیروی انتظامی کم میشه، هم بار قضایی قوه قضایی کم میشه، و در واقع پیش از آنی که بخواد این اتفاقات بیفته، یک پیشگیری اجتماعی از آسیب ها و جرائم و اختلافات بین فردی و نزاع‌ها به وجود میاد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ امیررضا حمیدی فر، مدیر کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا. با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. من هم به نوبه خودم از شما که در این حوزه کار میکنید، تلاش میکنید، گفتگو میکنید با پلیس، مشارکت میکنید، به نوبه خودم و به نمایندگی از نیروی انتظامی تقدیر و تشکر میکنم.
زنده باشید، انجام وظیفه است، خدا نگهدارتون.
موفق و معید باشید.
وقتی میبینید در خیابونی دعوا میشه، چه حسی پیدا میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟
خب قطعا ناراحت میشم اگه آقا نباشن، مخصوصا بچه باشن، حتما میرم جلو دخالت میکنم که بچه ها رو از هم جدا کنم، یا حتی صحنه تصادف باشه حتی مقدور نگه میدارم اگه بتونم کمکی کنم. خب اگه آقا باشن نه، رد میشم، حتی مقدور دخالت نمیکنم تو این کار. حرفایی که زده میشه، جمع مردمی که جمع میشن، گوشیه که در میارن فیلم میگیرن، دیگه جای خانم نیست. ولی چرا پایین تر برم اگه امکانش باشه پلیس ببینم؟ اطلاع میدم.
اصلا وای نمیستم، بد میشم، دوست ندارم اصلا ببینم، حالم بد میشه. مخصوصا وقتی که با بچه‌ام باشم اصلا وای نمیستم دیگه، چون احساس میکنم این یه نوع آموزش بده دیگه، میرم.
راستش من سعی کردم که به چیزای منفی توجه نکنم، اگه دعوا بشه اصلا توجه نمیکنم، یعنی با بی‌توجهی مسیرم عوض میکنم و یه مسیر دیگه میرم.
خب به ثانیه‌های پایانی شمارش معکوس امشب رسیدیم. مباحث مهمی رو سعی کردیم در این 20 چند دقیقه که تا به اینجای کار سپری شده مورد بحث قرار بدیم در گفتگو با کارشناسان محترم برنامه‌مون. و خب نظریه‌های مختلفی هست که هر کدوم اگر بخوایم موش کافی بکنیم قطعاً ساعت‌ها زمان نیاز داره این برنامه. اما به دو سه تاشون دیگه این آخر کاری اشاره مختصری بکنم. مثل نظریه فشار اجتماعی که میگه طبقات پایین جامعه به دلایل مشکلات اقتصادی و حالا مشکلات محیطی که پیرامونشون هست بیشتر شانس درگیر شدن در این نزاع‌ها درشون بیشتره. یا مثلا نظریه یادگیری که میگه هر چقدر محیط پیرامون یک فرد و دوستان این فرد افرادی باشن که تمایل داشته باشن به اقدامات انحرافی، اون فرد هم یاد میگیره از اونها و رفته رفته زمانی که به سنین نوجوانی و جوانی میرسه این رفتارهای پرخطر رو بیشتر از خودش بروز میده، که این هم نظریه که آقای ساترلند، ادوین ساترلند مطرح کرده. اما برای همه اینها راهکارهایی هست، مخصوصا راهکارهای دینی که اگر ما دقیق بشیم درشون و بریم با مشاورین دینی بحث بکنیم میبینیم که برای اینکه بتونیم بر خودمون مسلط باشیم چقدر راهکارهای ساده‌ای هست و چقدر میشه با بهره‌گیری از اونها کمتر دست به یقه شد، کمتر خودمون رو عصبانی بکنیم و کمتر به خودمون و اطرافیانمون ضربه بزنیم. قطع به یقین اگر از این راهکارها و راهکارهای علمی بهره بگیریم، شاید 10 سال دیگه بیایم بشینیم اینجا و بگیم پزشکی قانونی اعلام کرده که تعداد کسانی که مراجعه میکنن روزانه یا سالانه به پزشکی قانونی ناشی از همین نزاع‌های خیابانی عددشون به تعداد انگشتان یک دست رسیده. قطعا این دست نیافتنی نیست، برای اینکه در خیلی از کشورها تجربه شده، کشورهای مثل سوئیس این رو تجربه کردن و در حال حاضر آمارشون رو که بررسی میکنی میبینی که اصلا اینها قابل صرف نظر کردن. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید، امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و اگر این بار قصد داشتید عصبانی بشید در خیابان، بیشتر به خودتون و تکنیکایی که میشه با بهره گیری از اونها به اعصاب خودتون مسلط بشید بیشتر فکر بکنید. خدا نگهدارتون.